بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العلي العظيم.
به جز از محضر آقایون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین امام زمان ناروحی له الفدا. هدیه به ارواح طیبه انبیا اولیا شهدا صلحا مؤمنین مؤمنات صلواتی رو هدیه بفرمایید. جلسه‌ای که محضر اساتید و حضار محترم هستیم به عنوان یکی از پیش همایش‌های همایش ملی گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی با عنوان هماندیشی تحلیل تجربه و دستاوردهای نظام اسلامی در حوزه تفسیر و ترجمه قرآن و راهکارهای دستیابی به چشمانداز ترسیم شده در بیان گام دوم برگزار میشه که در محضر اساتید هستیم. خیر مقدم عرض میکنیم به محضر شریف شما اساتید گرام و حضار محترم. امیدواریم که بتوانیم در این جلسه از محضر اساتید بهره‌های لازم رو ببریم. خب ما لازم هست معرفی بکنیم در این جلسه هماندیشی از محضر اساتید بزرگوارمون حجج اسلام آقایان حاج آقای صفوی و جناب آقای طیب حسینی و جناب آقای مدبر و همچنین فاضل ارجمند جناب آقای سادات و استاد عزیز جناب آقای جواهری خدمت آقای بهمنی که هنوز تشریف نیاوردن انشاءالله خواهیم بود. امیدواریم که بله در خدمت آقای بهمنی هم انشاءالله هستیم. امیدواریم که از محضر اساتید در حوزه هایی که قرار هست انشاءالله همه ما رو به فیض برسانن استفاده لازم رو ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در خدمت با کسب اجازه از محضر اساتید خودم ابتدای جلسه در خدمت حضرت استاد طیب حسینی هستیم تا انشاءالله در مدت 15 دقیقه امیدوارم که مرادم بشه بتونیم خدمت همه دوستان باشیم، استفاده خواهیم کرد. جهد شادی روح مطهر امام عزیز شهدای گرانقدرمون، صلوات دیگری رو محبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. موضوعی که به این حقیر پیشنهاد کردند و من در نظر گرفتم که دقایقی را محضر شما اساتید بزرگوار، همکاران ارجمند تقدیم کنم، عرضه بدارم، دست ها بردای انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته در حوزه ترجمه و تفسیر و آنچه که در گام دوم بیانیه مقام معظم رهبری باید انجام بده. مرور آثار گذشته البته در تخصص بنده نیست، اگر هم احیانا ورود پیدا کنیم بهش، این از باب یعنی بیشتر اطلاعاتیه که ما جمع‌آوری کردیم. فکر میکنم تو اون حوزه باید متخصصان مختلف وقت بگذارند و کارهایی که انجام شده را دقیق با آمار صحیح به ما گزارش بدن. من هم البته جستجو کردم و یک اطلاعات کلی به دست آوردم. خیلی هم تو این زمینه ما به نظرم مسئله مبهم نداریم که بخوایم خیلی دربارش بحث بکنیم. تأثیر شگرف انقلاب اسلامی بر حوزه مطالعات قرآنی، تفسیری، معارف قرآن، از ترجمه قرآن گرفته تا مباحث بسیار عمیق تفسیر موضوعی که شاید امروز از تفسیر کردن قرآن هم سخت‌تر باشه. بیشک انقلاب اسلامی تأثیر شگرفی تو این زمینه داشته. من چند تا محور را که یادداشت کردم فقط اینجا مرور میکنم تا بیشتر بحثم متمرکز باشه روی اون خلأهایی که الان احساس میکنم. در حوزه ترجمه قرآن حدود نزدیک 150 ترجمه قرآن بعد از انقلاب تولید شده، اونم با تنوع، با سبکای مختلف، با سلیقه‌های مختلف، با در نظر گرفتن مخاطب‌های مختلف. این بسیار ارزشمنده. تألیف در حوزه تفسیر نسبت به قبل از انقلاب فوق‌العاده گسترش پیدا کرده. ما قبل از انقلاب گرچه تفاسیر مهم اجتماعی هم بعضی از عالمان ما وارد شده بودند، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم طالقانی و دیگران، اما بعد از انقلاب خیلی گسترده شد اینطور مطالعات، به ویژه در حوزه مربوط به اداره حکومت، یعنی تفسیری که اجتماعی باشه، سیاسی باشه، و بعد از اون وارد حوزه های میان رشته‌ای، مطالعات علوم انسانی دینی که اولین منبعش قرآنه. بعد از انقلاب خیلی ما تو این زمینه پیشرفت داشتیم. من یه نمونه رو عرض بکنم، ببینید ده ها مؤسسه پژوهشی ما الان بعد از انقلاب داریم، بعضی تا 50 تا مؤسسه گفتن داریم، هم از دولتی که خیلی کمند و بیشتر غیر دولتی. فقط یک مؤسسه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که به عنوان پژوهشگاه هنوز 20 سال از عمرش نمیگذره، حدود 15 سال از عمرش میگذره، در اونجا حدود 400 کتاب در حوزه علوم انسانی اسلامی که محور اصلیش هم قرآن کریم تولید شده. یه پژوهشگاه، خود همین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که ما الان در خدمت شما هستیم، در این محل این جلسه بسیار فاخر برگزار شده، در رشته‌های مختلف علوم انسانی داره فعالیت میکنه، محور بحثا قرآنه و سایر پژوهشگاه‌ها. انتشار فراوان مجلاتی که مختص به قرآنه، غیر قرآنی ها را ما اگر بخوایم حساب بکنیم، آمار مقالات که الان عرض میکنم خیلی بیشتره، 8000 مقاله قرآنی تولید شده، حدود 8000. و اگر شاید به اصطلاح بررسی دقیق تری انجام بگیره، چون خیلی از مقالات قرآنی در مجلات غیر قرآنی منتشر میشه. ما علاوه بر این در حوزه پایان‌نامه‌های دانشجویی بیش از 10000 پایان‌نامه دانشجویی در حوزه قرآن و علوم قرآن و تفسیر نوشته شده. اینها بخشی از رسانه‌هایی که الان ما داریم، شبکه تلاوت داریم، شبکه رادیو قرآن داریم، رادیو معارف داریم. این خیلی همه اینها مولود انقلاب اسلامیه. برخی از اینها قبل از انقلاب هم بوده. مثلا فرض کنید رادیو معارف ما نداشتیم قبل از انقلاب، رادیو قرآن، رادیو ترتیل، رادیو تلاوت نداشتیم، اما یه برنامه‌های کمی ممکنه قبل از انقلاب در حوزه قرآن بوده، اونم خیلی کم، یعنی حداقل ها. ولی به برکت انقلاب اسلامی تو حوزه رسانه فوق العاده ما پیشرفت کردیم، گرچه بخشی از این پیشرفت ها به طور طبیعی تو همه جوامع رخ میده، چون کل جامعه جهانی رو همدیگه تأثیر میگذارن، تأثیر میپذیرن، تأثیر میگذارن. ما یه روند رشد را داریم، چه انقلاب میشد چه نمیشد، ولی بیشک خود جریان انقلاب اسلامی تحولات و رشد و پیشرفت و تعمیق مطالعات در حوزه قرآن، معارف قرآن را سرعتش یعنی بیش از اندازه بالا برده داد. ما دچار تحول فوق العاده شگرفی شدیم. من از این بخش میخوام بگذرم و خیلی تو این بخش نمونیم. ما با همه سترگی تلاش هایی که در گذشته، در 40 سال گذشته داشتیم، اما در پیش رومون ما یک نیازهایی داریم که اکتفا کردن به آنچه که انجام شده و روالی که داره انجام میشه شاید ظلم در حق قرآن و انقلاب و مردم خودمون باشه. ما بیش از این باید تلاش بکنیم در حوزه تفسیر و علوم قرآنی. من دو تا خلأ به نظرم میرسد که کلیست. یکی این که آنچه که تا الان انجام دادیم برای از این به بعد ما واقعا پاسخگوی نیازهای روزافزون ما نیست و همینطور پاسخگوی انتظار متولیان دینی ما نیست، علمای بزرگ ما که خب خودشون انتظار نیست که همه چیز خود اونها وارد بشن، اونها رهبری میکنه، هم رهبری معظم انقلاب، هم مراجع بزرگ ما که در سطح کلانن، هم خود دین انتظاری که داره، تکلیفی که به هر حال عهده ماست، آنچه که تا الان انجام دادیم و الان داریم انجام میدیم، این نه پاسخگوی انتظارات اونهاست، نه پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی و دینی ماست. این اولین به نظرم خلایی که هست به صورت کلان. دوم این که توان بالفعل ما و امکانات بالفعل ما هم بیش از اونیه که ما الان داریم استفاده میکنیم. من بالقوه را نمیگم، بالقوه که به طریق اولا خیلی ما امکانات داریم، همین الان امکانات بالفعل ما و توان بالفعل ما بیش از اونیه که الان داریم انجام میدیم. من مدتی پیش کتاب دستور الاخلاق محمد عبدالله دراز را میخوندم. این کتاب رساله دکتری ایشون بوده که در فرانسه نوشته و دفاع کرده. مقدمه این کتاب مترجم عربی کتاب، چون کتاب به زبان فرانسه بوده بعد به زبان عربی ترجمه شده، اونجا نوشته که آقای دراز این رساله دکتریش را به مدت 6 سال، اونم در زمان جنگ جهانی دوم، از سال 1941 شروع کرده تا 6 سال کار کرده، که بخش زیادی از این کتاب را زمانی که می نوشته توی پناهگاه‌های زیرزمینی با نور شمع کار می‌کرده. یعنی وقتی عشق به قرآن باشه دیگه آدم امکانات که نمیخواد، هر شرایطی که باشه. میگه که در مقطعی پاریس توسط آلمان‌ها محاصره شده بود و نزدیک به سقوط بود که یه مقطعی اونها از پاریس میرن بیرون، بقیه را تو شرایط سخت و دشوار جنگ جهانی دوم که 4 سالش یا 5 سالش تو اون شرایط بوده، ایشون این کتاب را نوشته و یه همچه کتابی که ما کم داریم. ببینید کتاب مال حدود 80 سال پیشه، هنوز تو اوزه اخلاق قرآن این کتاب نو و جدید از منابع مهمه. ما به مراتب وضعمون از اون شرایطی که آقای دهراس تو فرانسه یک کتاب کار خیلی مثلا قابل مقایسه نیست. من گاهی وقتا این تاریخ اروپا را میخونم تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، و دوستانم حتما مستحضرن واقعا شرایط اروپایی ها تو جنگ جهانی اول، شرایط جنگشون، مشکلات اقتصادشون، تورمشون، به اصطلاح عدم امکاناتشون، فقر خیلی بدتر از ما بود. اون تا حالا زمان پیشرفت کرده، انتظارات بالاست. ما اگر مقایسه کنیم خودمون رو با اون، واقعا امکانات برای ما که داریم تحقیق میکنیم، کار میکنیم، فراوانه و بیش از این ما باید که کار بکنیم. من دو سه تا محور را میخوام اسم ببرم، یکی دو تاشو بیشتر تاکید کنم. ما از این به بعد تو مطالعات میان رشته علوم انسانی که برآمد از قرآن باشه واقعا نیاز جدی داریم. یه خلاهایی هم داریم. ما تو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، من اونجا را چون بیشتر آشنا هم مثال میزنم، قطعا پژوهشگاه شما هم هست، مراکز دیگه هم همینطوره، ما الان یه عده از محققان توانمند ما، بسیار توانمند ما، حوزوی ما، دارای تحصیلات دانشگاهی، دارن تو علوم انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد کار میکنن. بعضن خودشون رو از ما قرآنی ها مستغنی میدونند. این به نظرم یه ضعف. و یکی هم که نمیایم ما، یعنی چون مستغنی میدونن سراغ ما نمیاند، ما هم سراغ اونا نرفتیم. کارهایی که الان داره انجام میشه، من بعضی را ارزیابی کردم، داوری کردم، دچار فقره، فقر برداشت از قرآن. ما اینا الان مشکل داریم واقعا. ما باید بریم به سمت این که اولا کارهای مشترک بکنیم. ما که نمیتونیم وقت بگذاریم جامعه شناس بشیم. جامعه شناس هم که زمان تخصص ما تو حوزه قرآن رو نداره. ما بریم سراغ کارهای مشترک و در یه مقطعی کارهای مشترک رو انجام بدیم. یه متخصص قرآنی در مقابل متخصص مثلا روانشناسی، یه کار مشترک. ما جلسات مختلف، ارزیابی‌های مختلف، وقتی برداشت‌های خودمون از قرآن آمدیم به اونها گفتیم، اونها مبهوت موندن، یعنی احساس کردن از این به بعد اونا نیاز دارن که ما کنارشون باشیم، ولی محقق نشده. گروه قرآن پژوهی در پژوهشگاه فلسفه تأسیسش این بوده که کمک بکنه به گروه های علوم انسانی ما که اونها بیان بالا، ولی بعد از 20 سال ما هنوز یه همچه کاری تولید نکردیم. این به نظرم ضرورت جدی ماست و ما باید به این سمت بریم، یعنی بریم به سمت کارهای میان رشته‌ای. نه من قرآنی برم جامعه شناسی بخونم ناقص و یه کار جامعه شناسی انجام بدم، یا جامعه شناس بیاد تفسیر قرآن نگاه بکنه کار قرآنی انجام بدم. دو نفر، دو تا متخصص باید بریم سراغ کارهای مشترک. من از توان قرآنی خودم استفاده کنم، توان تخصص جامعه شناسی یا روانشناسی مال او باشه و با هم بنشینیم جلسات مختلف کار مشترک انجام بدیم. بخش بعدی پاسخگویی به شبهات، که اون هم واقعا هم تهدید نسل جوان ماست و تحصیل کرده ماست، این از یه طرف. دوم این که این شبهات توجه جدی بهش به نظرم امر مبارکیه، باعث تعمیق و پختگی مطالعات قرآنی ما میشه. شاید یکی از برکات انقلاب اسلامی در گسترش روزافزون و شگرف مباحث قرآنی بعد از انقلاب، بخشش به خاطر این بوده که راه تعامل ما با دانشمندان غرب و عرب و اینها بیشتر شده، شبهات بیشتری آمده، آثار خاورشناسان بیشتر اینجا ترجمه شده، ما رفتیم سراغ نقدش. تو نقد ما خیلی روش کردیم، ما خیلی پخته شدیم. این هم یه بس دیگه. گسترش مطالعات کاربردی و مورد نیاز عموم جامعه است که ما الان تو بخش کاربرد به نظرم ضعیفیم، یعنی ما قرآنی ها داریم به کارهایی انجام میدیم به درد مردم نمیخوره، مردم دارن راه خودشون میرن تو زندگی، ما داریم کار خودمون. این به نظرم یه خلاییه که باید فکری کرد براش. ما آسیبای اجتماعی به نظرم یکی از مشکل مسائل اساسی الان جامعه ما، یکی از آسیبای جدیه. هم کشور هم استان ها این بحث آسیبای اجتماعی ها که ما قرآنی ها هم فکری برش نکردیم، هم دست تنها نمیتونیم. باید بریم کنار واقعا اون بخش های دیگه که متولی آسیبای اجتماعی مثل جامعه شناسان، مثل روان شناسان و تو این زمین هم باید کار کرد. من دو تا مورد را بیشتر الان میخوام تاکید کنم، سعی میکنم در 3-4 دقیقه بعدی این دو تا مورد را عرض بکنم. یکی این که ما بعد از انقلاب خیلی مطالعات قرآنی ما مخصوصا در حوزه ترجمه، یعنی کارگاه ترجمه، نه ترجمه های مکتوب که آقای صفوی امام ترجمه خوب را دادن یا آقای خدمه خامگر که ترجمه انجام دادن، ترجمه هایی که کارگاه برگزار میشه، کتاب های آموزش و همینطور تفاصیلی که الان برای نسل جوان ما نوشته میشه یکم سطحی شده. مباحث اون دوستانی هم که تو حوزه های غیر قرآن میخوان بیان سراغ قرآن، مطالعات و علوم انسانی قرآنی انجام بدن، اونا این دو قشر در معرض آسیب فهم ناصحیح قرآن هست. یکی از خلأهایی که امروز قرآن پژوهان ما، محققان و صاحب نظران ما ببیشه تو همین مرکز فرهنگ که به حمدالله یه جمع متخصص و فرهیختهی الان مشغولند و تعدادشون هم قابل توجهه، شاید 50 نفر بیشتر باشن، و همینطور پژوهشگاه و حوزه و دانشگاه و جاهای دیگه، یکی از کارهایی که ما انجام باید بدیم لازم هم هست تدوین آثار مبناییه، یعنی روشی و مبنایی که ما باید هم روش صحیح تفسیر قرآن را همراه با مبانی متقن اینا را باید آثار متنوع و متعدد و فراوانی تولید بکنیم تا محققان ما در غیر در سایر رشته شاخه‌های علوم انسانی که غیر علوم قرآنی هن اونا بتونن با روش تفسیر قرآن، برداشت از قرآن، فهم قرآن آشنا بشن. این یه نیاز جدیه. ما عرض کردم ما تو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بعد از 15 سال هنوز نتونستیم یک کتابهایی بدیم که روش برداشت از قرآن را به دوستان علوم انسانیمون نشون بدیم. تو گفتگوها خیلی استقبال میکنن، اثر روشمند هنوز نداریم. مبانی را خوب تبیین بکنیم برای اونها، نه برای دروس علوم قرآنی کتاب نوشتیم، مکاتب تفسیری، روش‌های تفسیر، قواعد تفسیر، ولی برای اونها باید بنویسیم. این به نظرم میطلبه که آثار چندی با سلیقه‌های مختلف نوشته بشه. یکی هم باید این آثار هدفش جلوگیری از سطحی شدن تفسیر و خطای در فهمه. الان بعضی از آثاری که به اصطلاح بازاری هستن تولید میشن هدف مقدسی دارن، یه عده دغدغه من دنبال گسترش فرهنگ قرآن تو جامعه هستن، کاراشون سطحی. من بعضی از صاحب نظران را دیدم که گفته بودند که بقا این کارهای جدیدی که شده هیچ حرف نو نداره. من موافق نیستم، ما سبکای نو داریم، سلیقه‌های نو داریم، اینا خیلی خدمت کردن، باید حمایت کنیم، استقبال کنیم، اما باید روش صحیح را ما یاد بدیم. الان کارگاه‌های مختلفی از جانب گروه‌های مختلف شخصی بلند میشن، از او علاقه به قرآن میان یه سبکی را مطرح میکنن، ولی اینها دچار یعنی عدم مبنای صحیح تفسیر هستن، تو روش گاهی خطا میکنن، برداشتای نادرست دارن. این به نظرم یه نیاز جامعه امروز ماست. یکی هم مطالعات ادبی در حوزه قرآن خیلی کمه تو ایران. ببینید ما الان من مطالعه کردم تو حوزه ادبی که میگم منظورم لغت و بلاغته، صرف و نحو اینا نیست، لغت و بلاغتی که با تاریخ آمیخته بشه و بیاد قرآن را همونطور که زیباست زیبا به مخاطب معرفی بکنه. قرآن خودش زبانش زبان ادبیه. چرا خداوند از میان سبکای مختلف زبان ادبی را برای دینش، برای قرآن، کتاب دینش انتخاب کرد؟ به خاطر جذابیت و تأثیرگذاری زبان ادبیه. زبان ادبی یعنی زبان زیبایی، یعنی هنری، یعنی تأثیرگذار بر مخاطب. ما الان نیاز داریم به مطالعات ادبی در حوزه قرآن. هزار سال من تاریخ ادبیات را، ادبیات عرب را مطالعه کردم در حوزه زبان عربی، دیدم که تو این هزار سال 90% مطالعات ادبی تأثیرگذار و فاخر مال دانشمندان ایرانه، مال مفسران ایرانه. اما تو این 100 سال اخیر ما جا موندیم. الان حوزه ما تو مطالعات ادبی ضعیفه، تو مطالعات بلاغی ضعیفه، و ما برای اینکه قرآن را خوبتر، محکمتر، زیباتر به جامعه معرفی کنیم، باید به سمت مطالعات ادبی بیایم. شاخه‌های مطالعات ادبی خیلی گسترده است که حالا من اگر فرصتی دیگه‌ای شد مایلم که این بحث‌های ادبی را بیشتر ترویج کنم. آخرین عرض من اینه که ما تو حوزه مخاطبم دو گروه را باید که روشون نگاه بکنیم. یکی نوجوان و جوان، یعنی کتاب‌های آموزش و پرورش ما امروز جوابگوی ذهن بچه‌های ما نیست. ما باید از روش‌های دیگه استفاده بکنیم، از تجربه‌های علوم تربیتی باید استفاده بکنیم، قرآن را زیباتر، قابل فهمتر به نوجوان‌ها، جوان‌هامون مخصوصاً تو آموزش و پرورش را بکنیم. عرض دومم اینه که برای گام دوم انقلاب رو خانم‌ها خیلی باز سرمایه گذاری کرد. به نظرم یعنی طراحی و برنامه‌ای برای اینکه خانم‌ها تو حوزه مطالعات قرآنی بیشتر و گسترده تر وارد بشن، یک سرمایه گذاری زیربنایی برای کشور ماست، مخصوصا تو آموزش. خانم‌ها اگر بیان، هر خانمی اگر هیچ جاش، یعنی وقتی که تو این حوزه وارد میشه نیاز به شغل نداره، یعنی انتظارات شغل در خانم‌ها کمتره، اگر هیچ جام گیرش نیومد تو محله خودش، تو خانواده خودش، منزل خودش، یعنی بچه‌های خودش رو میتونه تربیت قرآنی کنه. این یک. دوم این که یعنی خانم‌ها در خودشون قشر بزرگی هستند، خوب تأثیر میپذیرند و در تربیت فرزندان خیلی میتونن مؤثر باشن. ما آقایون و مردها نمیتونیم اندازه‌ای که مادرها و خانمها میتونن بچه را خوب قرآنی تربیت. به همین دلیل من فکر میکنم باید یه فکری بشه روی ترویج، گسترش معارف قرآن، آموزش قرآن بین بانوان کشور. من خیلی عذر میخوام، یه مطالبی تو آسیب شناسی آماده کرده بودم که عرض بکنم، به تو این دو تا عذرم یه خورده ملموس‌تر میخواستم عرض بکنم که میگن وقت تمامه. تشکر میکنم هم از آقای عیسی‌زاده دبیر جلسه، هم همکاران ارجمند که من مقدم شدم، این دست من نبود، همه فاضل‌تر بودن، استاد من هستن، و هم از پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که این جلسه ارزشمند را ترتیب دادن. تشکر میکنم به ویژه مدیر محترم گروه، یعنی جانشین مدیر محترم گروه، جناب سرخان. به صلوات
اللهم صل علی محمد. تشکر و قدردانی میکنیم از محضر استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای طیب حسینی که اولا دعوت پژوهشگاه رو قبول کردن. با توجه به نکته اخیری که فرمودن در رابطه با بانوان، من فکر میکنم لازم هست این عبارت رو از مقام معظم رهبری تو این زمینه خدمت رو تقدیم بگارم، بعد انشاءالله در خدمت عزیزمون استاد بزرگوار هستیم. آقا در یک جلسه فرمودن که حقیقتاً امروز با دیدن این جمع متراکم و فرزانه و همه دلبسته قرآن برای من یک روز عید محسوب میشود و این را لطفی از طرف کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به حساب میآورم. خدا رو شکر میکنیم که در کشور ما روزی پیش آمد که این مجموعه عظیم از بانوان کشور با انگیزه عمیق و منطقی و عالمانه به دنبال قرآن، فهم قرآن، ترویج قرآن، تحقیق در قرآن باشند و این جور فضای قرآنی کشور را رونق بدهند. یقینا این یک محبت بزرگی از طرف پروردگار برای کشور ماست. خب ما در محضر استاد عزیزمون، مترجم گرانقدر و برجسته کشورمون، حضرت استاد صفوی که یک عمری رو در بحث ترجمه قرآن تلاش کردن و امروز الحمدلله ترجمه‌ای که این استاد عزیز به تحریر در آوردن که ترجمه قرآن بر اساس تفسیر المیزان هست، خدا رو شکر با انتشار میلیون ها نسخه در اختیار دانشگاهیان و حوزویان و جامعه علمی و عمومی کشور قرار داره. امیدواریم که خداوند وجود عزیزان مثل این استاد رو برای ما حفظ بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. آمارهای بسیار خوبی و امیدوار کننده جناب آقای طیب حسینی فرمودن که من اینقدر نمیدونستم که کارهای قرآنی پیشرفت کرده و این باعث خوشحالیست. انشاءالله که همه کسانی که در کار قرآنی زحمت کشیدن خداوند به لطف و کرمش قبول کنه. من هم فکر میکنم که با این همه کاری که شده در این حال انتظاری که جامعه از ما داره، از ما حضاریان مخصوصا داره، اون انتظار هنوز برآورده نشده. به رغم اینکه کارهای بسیار عالی صورت گرفته در حوزه های مختلف، علوم قرآنی، ترجمه، تفسیر و اون چه که مربوط به قرآن و پیرامون قرآن هست، کارهای خوبی شده، ولی به نظرم انتظار هنوز برآورده نشد. من گمان میکنم که اون هدف که ساختن یک جامعه قرآنی است، هنوز اونطوری که ما انتظار داریم اونم شکل نگرفته. حالا منظورم از اینکه جامعه قرآنی بشه اینه که آخر افرادی که متدینن، مسجدی هستن، توی جلسات مذهبی شرکت میکنن، حالا حداقل این قشر هنوز احساس اینه که قرآنی نیست. یعنی اون کارهایی که الان انجام شده و فراوانم هست، نمیدونیم چرا تأثیر وافری تو جامعه نداشته یا در حد مطلوب حداقل نبوده. این من اینجور احساس میکنم، لعله که اشتباه هم بکنم، ولی احساس ما اینجوریه. من گمانم اینه که باید حوزه های علمی ما قرآنی بشه تا مردم ما هم قرآنی بشه. این چون که مردمی که متدینند و اهل دغدغه دین دارن با ما طلبا سر و کار دارن، یا امام جماعت یا سخنران یا هر چی هست، بالاخره با ماها سر و کار دارن. اگر ماها که حوزوی هستیم، یعنی حوزه ما قرآنی بشه، به طور طبیعی مردم هم قرآنی میشن. ولی گمان میکنم که حوزه های ما اونطوری که انتظار میره قرآنی نیست. و ما با طلبه حالا جای کلاسی داریم، جایی داریم، میبینیم که یه مقداری انتظاری که از یک طلبه داریم که مطالب قرآنی را بدانه کمتر از انتظار ما هست. یعنی یه مقداری طلبه های ما اونطوری که باید و شاید و شایسته هست طرف قرآن نیامده. اینجور احساس میشه. حالا انشاءالله که احساس ما نادرست باشه، ولی گمان میکنم اینجوری باشه. لذا ما یه کارایی باید بکنیم حوزه های ما قرآنی بشه. حالا علل این که چرا حوزه های ما خیلی قرآنی نیست، حالا عموم طلبه ها رو میبینیم، مراکز قرآنی مثل مرکز فرهنگ و مراکزی که آقا نام بردن، خب اونا کارهای بسیار خوبی کردن، محققین بسیار خوبی دارن، ولی بدنه یه حوزه خیلی من گمان میکنم که قرآنی نشده. حالا عللش چی میتونه باشه؟ اگر اون علتها حالا بررسی بشه، لعله که راهکاری هم پیدا بشه. گمان میکنم یکی از عللش اینه که ماها، حالا از علمای بزرگ ما و دیگران، خیلی کار ترجمه و تفسیر قرآن را سخت گرفتن. یعنی
سخت.
یعنی مثلا جوری تبلیغ شده که یک کاری است که بسیار دشواره، مخصوصا حالا تفسیر برای و کذا و کذام که مزید بر علت میشه، اینها یه مقداری مانع شده از این که طلبه های ما گرایش به ترجمه و تفسیر قرآن پیدا کنن. خب میبینیم که کارهایی که مثلا در باب ترجمه، کارهایی که بیرون از حوزه شده، انصاف اینه که بهتر از کارهایی است که در حوزه شده در باب ترجمه، هم از نظر انشای فارسی اونها هم از نظر دقتشون یه مقداری کارها به نظرم سنگین‌تر باشه تا کارهایی که در حوزه‌شون. بعد این به نظرم طلبه‌ها و روحانیونی که تو حوزه داریم یه مقداری کار رو بر طلبه‌ها سخت نگیریم که ترجمه کار سختیه یا تفسیر کار سختیه. و ما این کار رو کردیم. گفتیم که مثلا ترجمه کسی میتواند ترجمه کند که مفسر خوبی باشه. اگر مفسر خوبی باشه ترجمه خوبی میتونه داشته باشه. در حالی که ترجمه وابسته به تفسیر نیست. ترجمه برای خودش یه فن نیست و تفسیرم فن نیست. من باورم اینه که هیچ ربطی ندارد ترجمه و تفسیر. ترجمه بیان مراد استعمالی هست و تفسیر بیان مراد جدی هست. خب بیان مراد استعمالی نگاهش نگاه اینه که آقا این واژه چه معنایی داره؟ این کلمه ساختار صرفیش چیه؟ ساختار نحویش چیه؟ به اضافه قرائن درونی اون آیه. خب این ترجمه شکل میگیره. تفسیر خب این مراحل رو طی میکنه و بعد میره سراغ قرائن بیرون از آیه. وقت تفسیر شکل میگیره. بنابراین اگر چیزی مترتب بر چیزی باشه باید بگیم تفسیر مترتب بر ترجمه است. نه اینکه ترجمه مترتب بر تفسیر باشه. خب اگر اینجوری شد کار ترجمه خیلی مشکل نیست. یعنی لازم نیست که یک کسی مفسر باشه تا مترجم بشه. خب ترجمه شکل خودشو داره، روند فرایند خودشو داره و خیلی وابسته به تفسیر نباشه ترجمه شکل میگیره. و همونطوری که الان خیلی هستن مفسر نیستن، ترجمه های خوبی هم دارن. ما خارجن هم میبینیم که یه اتفاق افتاده تو دانشگاه های ما، توی کسانی که بیرون از حوزه هستن مفسر نیستن ولی ترجمه های متینی دارن انصافا. این یک مسئله. راجع به تفسیرم من فکر میکنم که ما یه مقداری در ترویج نظریه حضرت علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه یه مقداری کوتاهی کردیم. اون چیزی که میتواند مسئله قرآن را، یعنی پژوهش‌های قرآنی را پیش ببره همین نظریه حضرت علامه است که تفسیر قرآن به قرآن به زمینه یه کلمه فقط اونش را گاهی فراموش میشه. تفسیر ترجمه تفسیر قرآن به قرآن خود از قدیم الایام بوده. همه علمای ما مفسرین ما تفسیر قرآن به قرآن داشتن. تو مسائل ادبی توی مغنی ملاحظه کنید جای دیگه میخواد یه مسئله در یه آیه اثبات کنه به یه آیه دیگه استشهاد میکنه. یعنی تفسیر قرآن به قرآن در مسائل ادبی هم حتی بوده چه برسه تفسیری. اونی که حضرت علامه میفرمایند که به نظرم واقعیت هم همین باشه اینه که قرآن در تفسیرش وابسته به غیر نیست، یعنی خودش از عهده خودش برمیاد. خب اگر اینجوری باشه خب ما دیگه کار تفسیر خیلی در حیطه مسائل دیگه قرار نمیگیره. یعنی واقعیت چون ما در تفسیر میخوایم مراد الهی رو بفهمیم. وقتی که وابسته به غیر باشه اون غیر چی هستن؟ خب روایت اهل بیت هستن، روایت پیامبر هستن، شأن نزول هست، فضای نزول هست، این چیزایی که حالا تو علوم قرآنی میگن. خب اگر ما قرآن رو وابسته به اینها نکنیم خیلی راحت تر میشه. اونا سیطره میندازن بر قرآن و اون حقیقت قرآنی مکشوف نمیشه. چون که عرضم به خدمت شما که اونها حد اکثر زن آورن و قرآن بر پایه یک زنونی ترتیب داده میشه، خب واقعیت کشف نمیشه. بالاخره هرچی هم که ما تلاش کنیم اون شأن نزولی را پیدا کنیم که فرض کنید که حد اقل اعتبار داشته باشه کمتر پیدا میکنیم. همه ای کسانی که درباره شأن نزول بحث کردن، این اقرار دارن که این شأن نزول را پاش به جای بند نیست. حالا ما قرآن را وابسته به شأن نزول می، یعنی قرآن علمی را که یقین داریم الهی هست وابستهش میکنیم به چیزی که حتی زن آور هم نیست، یا وابستگی به چیزهای دیگه بگذاریم که حالا عرضم خدمت شما که سیطره این علم کلام بر قرآن، سیطره فقه خارج از قرآن بر قرآن، سیطره یک قضایای عقلی بر قرآن، اینها قرآن در سیطره اینا قرار گرفته و اینا رو حاکم بر قرآن ما قرار دادیم، حقایق قرآنی کشف نمیشه. همین هست که الان میبینیم. من فکر میکنم اگر ما نظریه حضرت علامه طباطبایی رو، البته خب این نظریه با چالش های مواجه هست، اون چالش ها رو حل کنیم، ولی نظریه عمیقی هست، نظریه حقیقی و واقعی هست که قرآن وابسته به غیر نیست، خودشو وابسته تفهیمش را و حقایقی که میخواد بیان کنه وابسته به غیر نکرده، یعنی به اعتبار به اصطلاح خود ما طلبه ها وقتی خداوند قرآن را نازل فرموده قرینه معانی خودش را این قرار نداده که شأن نزول چی باشد، فضای نزول چی باشد، نمیدونم روایات چی باشد و هاکذا موانعی که هست این قرار نداده. خب حقیقتا هم همینجوره، چون این قبل از رسالت حجت است. قرآن کریم قبل از رسالت، رتبه قرآن قبل از رسالت، یعنی تا قرآن تثبیت نشود رسالت تثبیت نمیشود، امامت تثبیت نمیشود. خب اگر اینجوره پس روپای خودش باید بیسته، نمیشه وابسته به رسالت باشه، نمیشه وابسته به امامت باشه، باید روی پای خودش بیسته. خب اگر اینجوری هست، این نظریه یک نظریه واقعی هست و البته با چالش های روبرو هست، ما باید سعی کنیم این چالش ها را عرضم خدمت شما که حل کنیم. حالا متاسفانه نه تنها این نظریه، حالا طرفدارای بسیاری داره و ترویج هم میشه، ولی من احساس میکنم کم کم دارن توجیه میکنن این نظریه را و این خوب نیست. حالا یه دمیان نقد میکنن نظریه، میگن آقا نظریه علامه این است و این نظر درست نیست. خب این خوبه، نقده بالاخره، ولی یه دی اومدن و این نظریه را چیز کردن، توجیه دارن میکنن، یا نه نظر علامه این نبوده یا از نظرش برگشته، این ظلم به این نظریه است، در حالی که یک نظریه واقعی هست، حقیقی هست، کارساز هست. عرضم به خدمت شما که انشاءالله که حالا فرمودن که وقت تمام شده، من یه مسائل دیگه هم داشتم که عرض کنم. بله دیگه حالا فهرستشم نمیرسه، خیلی طول میکشه. فقط میخوام عرض کنم که کار ترجمه و تفسیر رو سعی کنیم سخت نشه، طلبه ها گرایش پیدا کنن و واقعا هم سخت نیست، سختگیری های ما میکنیم، وابستگی ترجمه به تفسیر، تفسیر به هزاران مسئله، این یه کار بر طلبه های ما مشکل کرده و گرایش پیدا نمی کنه. ان شاء الله الله
همین خاطر ترجمه کم میدن ضعیف کم
در زیاد
تشکر و قدردانی می‌کنیم از محضر استاد جناب آقای صفوی که نکات امیدواریم خداوند سایه این استاد عزیز رو بر سر جامعه اسلامی ما مخصوصا قرآن پژوهان که خدمات ارزشمندی به جامعه قرآنی کرده مستدام بداره. در خدمت استاد عزیزمون استاد جواهری که منت گذاشتن از پژوهشکده فرهنگ اندیشه افتخار دادن به جلسه ما، از همکاران بسیار تلاشگر گذشته ما بودن، الحمدلله موفقیت‌های فراوانی در عرصه ترجمه قرآن دارن، بهره‌مند میشیم از محضر این استاد با برکت صلوات بر محمد آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گزارش خیلی خوبی ارائه کردن جناب دکتر طیب حسینی، استفاده کردیم و چون بحث با ترجمه تموم شد اجازه بدید از ترجمه شروع بکنم و عرض کنم محضرتون که مستحضرید ترجمه دو باب داره. بعد از انقلاب خیلی کاه شد انصافا، به خصوص یکی دو دهه اخیر، هم در مباحث مطالعات درجه دوی ترجمه با گرایش به قرآن، تا حتی تأسیس رشته دکتری ترجمه تا ترجمه قرآن هم پیش رفت، ولی خب متوقف شد در آذربایجان یا در تبریز. در گونه های ترجمه ما ده ها ترجمه داریم، اما اگه بخوام یه تقسیم بندی بکنم به صورت علمی، میگیم حالا لفظ به لفظ، تحت لفظی بذاریم کنار، میگیم غالب ترجمه ها عرض کنم معنایی هن. حالا یا معنایی به سمت وفادار، غالبشون اینطوریه. اما ما انواعی از ترجمه داریم که حتی یک نمونه موفق نداریم. من به صورت خاص ترجمه آزاد رو مثال میزنم، به صورت علمی، نه تو افواه، بذاریم کنار، علمی داریم حرف میزنیم. در مرکز فرهنگ و معارف قرآن زمانی که ما اینجا خدمت میکردیم تو واحد ترجمه، کار خوبی شد، گام خوبی برداشته شد، اصول مبانیش طراحی شد، ضرورتش اثبات شد، رسیدیم تا مرحله جذب نویسنده، اونجا موندیم، متوقف شد. بعد که من رفتم خیلی تأسف خوردم که چرا متوقف شد. بسیار ضرورت داره. یک نمونه موفق هم نداریم، به جرأت میگم یک نمونه موفق ما نداریم ارائه کنیم، و خوراکش بیشتره از معانی ها، معانی وفادار، وفادار معانی، اونها یک مختلفی که هست. البته یکی دوتا ترجمه خوب آمد جلو، ترجمه خود استاد صفوی یه گام خوبی بود، یه گام به جلو بود به نظرم، روان سازی کرد. ترجمه که آقای خامه‌گر زحمتش کشیدن، من یه قسمت هایش رو دیدم، گام خوبی بود. اما اون چیزی که ما طراحی کرده بودیم، یعنی دوستان ما زحمت کشیدن و ما پیگیری کردیم، خیلی چیز عالی در نظر داشتیم که متوقف بود، حیف شد. ترجمه اقتباسی نداریم چیز خوب. البته ترجمه اقتباسی کارهای خوبی های دانشمند ارائه کرده که واقعا جای تقدیر داره، ولی باز جای کار فراوان هست. یه جورایی میتونم بگم بکره خود ایشون، اگر یه وقتی اظهار مطلب بفرماید تبیین بکنن معلوم میشه چی ارزمه. ترجمه رسانه‌ای آغاز کردیم، حتی صحبت هم کردیم با صدا و سیما، با مسئولینش، ضرورتش رو مطرح کردیم. ترجمه رسانه‌ای خاص رادیو، چون اونجا تو رادیو نمیشه بگی پرانتز باز پرانتز بسته، اونجا یه متد خاص خودشو داره. رسید به بحث بودجه و تامین مالیش، متوقف شد. ترجمه کودک و تعجب آور، ما کارشناسا رو دعوت کردیم، چند جلسه برگزار کردیم، ضرورتش اثبات کنیم. او ترجمه کودک ضرورت داره، بالاخره کودک من چه ترجمه ای بگذارم در اختیارش بخونه؟ من بچه خودم هرچی فکر کردم ترجمه های صفحه شاد آسان‌تر باشه. خب ترجمه ایشون با کودک خیلی تفاوت داره. من یادم میاد مثالهایی رو از کار جامعه دانشمند ارائه کردیم، ببینید تفاوت مثلا ترجمه سوره کوثر، یادم میاد اینه متد ما. حالا باید بریم، متوقف شد. در حوزه ترجمه، سایت ترجمه که امید خیلی زیادی داشتیم متولد شد، ولی همینجور تو همون سن و قد و اینا موند. یعنی کار یه جورایی خیلی ظاهری و اینا، کارهایی است که اگر واقعا مرکز فرهنگ یا حالا من نمیدونم اسم جدیدش دقیقاً، و پژوهشگاه که بهترین جا برای این کار همین جاست، چون سابقه داره. الان داریم خامفروشی میکنیم. من ترجمه های صفوی یه جوری خامفروشی میدونم. این زحمتی که ایشون کشیده با یکی دو گام به فراورده های فراوانی میرسه. خامفروشی داریم میکنیم اینجا. یه گروه تشکیل بدم، جدی بگیرید. اگه دنیا میخواید این کارو بکنید، آخرت میخواید این کارو بکنید، گروه ترجمه باید. من یه خواهشی دارم اینجا یه پروژه تعریف بکنن، فقط اثر جامعه صفوی تیراژشو، هم در اثرگذاری، هم در شمار مخاطب، با همه آثاری که پژوهشگاه داره، با مرکز فرهنگ کنار هم، اونا که چاپ شده و حتی مراجعه هم میشه میدانی آمار گرفت. ببینید کنون میچربه توی دهه اخیر، تو دهه اخیر، من جرئت ندارم بگم دو دهه اخیر، میگم دهه اخیر، بی تردید کارشون جلوه. وقتی که ما میدونیم یه همچین میدانی هست، چرا برنامه ریزی کنیم؟ همه رو ابتر گذاشتیم. البته در حوزه قواعد، مبانی، مطالعات در جمهور دوم جای کار داره، واردش نمیشم. امیدوارم یه فکری به حال ترجمه بشه. ترجمه هم این را اشاره بکنم، ترجمه گفت یرا الناس دهنا فی القواریر صافیا ولم یدر ما یجری علی رأس سمسم. مردم اون روغن صاف رو میبینن که از کنجد گرفته شده، نمیدونن چه بلایی سر کنجد آمده که این روغن صاف. من به خلاف حضرت ایشون معتقدم بسیار دشواره، ولی شدنیه. اهلش میخواد، مقدمه میخواد. ایشون چون خودش این کار است، فهم میکنه ساده است. نه، لذا بسیار اشکال داره ترجمه ها، بسیار اشکال داره و قابل برطرف شدن. با اینکه این همه کار نمونه در اختیارشون است، بازم اشتباه میکنن. جای کار فراوانه. در حوزه تفسیر بعد از انقلاب کار بسیار شده. چه ترتیبی، چه موضوعی، جامع. اما بخش‌های رویکردهایی که زیربناییه ازش غفلت شده. تفسیر بلاغی، تفسیر زیبایی شناختی از این دسته، اینا نقش زیربنایی داره. در فقه تأثیر داره. در فقه من نمونه دارم، در تضمین، اگر کسی به بلاغت تضمین در آیه 59 سوره اعضای اجتماع نکنم توجه بکنه، اونجا یه تضمین هست، توی مسابقه شرحش دادم. اگر کسی به اون تضمین بلاغی توجه بکنه، توی برداشت فقهیش تأثیر میگذاره. شما در تفسیر جامع چقدر بلاغت واقعا تأثیر داره، غیر از حالا بحث زیبایی شناختی که عامه و ما خود جلوه میخواییم به قرآن بدیم، خود بلاغت هم کار نشده حقیقتا. شما همین تضمینی که اسمش آمد، خب چند صد مورد ما تضمین داریم، بلاغت تضمین رو تو کدوم تفسیر میشه دید؟ این اسمش اجمالا آمده، ورود جدی من ندیدم، دنبالشم بودم. خب این اگر همین دنبال بشه چند تا پروژه چیز میشه؟ یک قلم رو من عرض کردم. جای کار فراوان داره و نداریم. جالبم بدونید، چون من شاید سالها توی اجازه بیانی این هم کار کردم، من ده ها کتاب سراغ دارم که اینها تو شاخه هایی از بلاغت و زیبایی شناختی ورود کردن، اما یک پروژه باید بیاد اینها رو جمع آوری بکنه، بسته‌بندی بکنه، ساختار ارائه بکنه، مدل ارائه بکنه. این کارا ابتر مونده. البته یه کاری کلید زدیم توی پژوهش فرهنگ اندیشه، نمیدونم به سامان برسه یا نه، ولی طبیعتا اونم که به سامان برسه کار فراتر از یک نفر دو نفره. در حوزه مبانی یعنی مطالعات درجه دوی تفسیر به نظرم کار خیلی عالی شده. آیه بابایی خدا حفظش کنه یه گام جدی برداشت، چه تاریخ تفسیرش، چه مکاتبش، چه روشش که فوق‌العاده بود به نظر من. هنوزم معتقدم، خیلی اثر رو هم وجود دیدم، اما حقیقتاً خیلی کار داره. شما همین الان حضرت آیه صفوی مطالبی فرمودن که به شدت برخی مقابل ایشون هستن. خب اینا باید تنقیح بشه، تبیین بشه، پروژه تعریف بشه. کار خیلی شده، اما خیلی هم نیاز داریم. برخی مباحث توی حوزه مبانی، قواعد، حالا خلط اینا که یه داستانی داره خودش، تفسیر سیاسی می نویس، تفسیر مالا اسم نیارم، برخی ابعاد ادعا می کنن مبانی خاصه، نگاه می کنیم مبانی خاص نیست، کتاب می نویسن قطور مبانی خاصه، مثلا گرایش فلان کجاش مبانی خاص. نیاز به تنقیح جدی، دوباره بازخوانی مباحث، مناظرات، اینا داریم. تو بعضی جهات اصلا کار نشده، بکره بکره. من یه نمونه خدمتتون عرض میکنم، چون حالا یه چیزی نوشتم راجبش. مثلا زمان نزول یه قرینه است در تفسیر، اما این چه تفاوتی با مبنا داره، تمایز شباهتش. خب این خلطی که ایجاد شده برخی این رو مبنا گرفتن، خب این کجا شما دیدید که ورود بکنن؟ یه نمونشه. بحث سیاق، بحث حکومت سیاق بر روایات، آدم وقتی مطالعه میکنه کار جدیه که مستمسک باشه توی تفسیر که بسیار مهمه در تفسیر موضوعی که خارجش بکنیم از سیاقش، با روایات حاکم بر او چه کار بکنیم، از نظر فقهی چه جور نگاه بکنیم. اینا واقعا کار نشده و جای کار داره. ای کاش مؤسسات و مراکزی که عهده دار هستن اینا زوایا رو شناسایی کنن، روش برنامه ریزی بکنن که ورود پیدا بشه. من عرایزم رو جمع میکنم، انشاءالله استفاده میکنیم از اساتید محترم. سلامت.
تشکر و قدردانی میکنیم از استاد عزیز جناب آقای جواهری. امیدواریم که خداوند زحمات ایشون رو هم در عرصه ترجمه قبول بفرماید. لطف فرمودن، منت گذاشتن بر این جمع ما. در خدمت استاد عزیز و فریخته گرامی و قرآن پژوه برجسته کشورمون که باید اعتراف بکنیم حضور تاثیرگذار این استاد یعنی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهمنی در مراکز تصمیم ساز قرآنی کشور که بسیار از طرح‌هایی که امروز در مراکز پژوهشی در حال اجرا هست و زمینه در واقع توسعه پژوهش‌های قرآنی رو در کشور فراهم کرده، بدون هیچ تعارفی دارم عرض می‌کنم که نتیجه تلاش‌های این عزیز هست که به نمایندگی از حوزه‌های علمیه کشور در واقع مراکز تصمیم‌گیری قرآنی کشور حضور دارن. خداوند انشاءالله وجود نازنین ایشون رو برای جامعه قرآنی ما حفظ بفرماید. در محضر استاد عزیز هستیم تا بهره کافی رو ببریم به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
کلماتی که آیه ایسازاده فرمودن من یاد یه دیالوگی از یه فیلمی انداخت. میگه این دروغی که میگی راسته. خیلی شیرین. انشاءالله موفق بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکرم یه جمعی نشستیم، بازبینی مطالعات قرآنی میپردازیم و نگاهی هم داریم به بحث گام دوم و تأکید میکنم گام دوم، نه بیانیه گام دوم. ما باید به گام دوم ثبوتاً توجه کنیم، نه اینکه هی بر طبل بیانیه بکوبیم. گام دوم یه واقعیتیه پیش روی ما. خب مطالعات کمی قرآنی، من گزارشی که دیدم مربوط هست به کتابی به نام آشنایی با پایان نامه های قرآنی نوشته آقای مولایی نیا و آقای هاشمزاده. این مطالعات قرآنی رو در بازه زمانی 1346 تا 1384 بررسی میکنه و تا الان ما حدود 14 ساله که این مطالعات به روز نشده. البته میشه از رو منحنیه که این مطالعه ترسیم میکنه حد زد، اما اطلاعات دقیقی نداریم. برای اینکه به اختصار اینو خدمت شما گزارش کنم، از سال 1346 که احتمالاً با به اصطلاح تأسیس گروه علوم قرآنی به وسیله جناب آقای آصف محمد باقر حجتی در دانشگاه شکل گرفته، در اون سال دو رساله نوشته شده. البته سالهای قبل شکل گرفته که به دو رساله منتج شده در سال 46 تا سال 1367 شمار پایان نامه ها و رساله هایی که نوشته شده در دانشگاه ما زیر 10 است. یعنی دو رساله، یک رساله هم داریم در یک سال، یک رساله، دو رساله، سه رساله، همه زیر 10 هست. تا سال 67. سال 58 سال یعنی 59 و 60 صفره، یعنی سالای جنگ و التهاب، در التهابات داخلی هست و جنگ که در اون دو سال صفر، باز دوباره از سال 61 بازیابی میشه، آرام آرام به حرکت در میاد. در سال 68 تا 71 بالای دهن زیر 100، من جزئیاتشو نمیگم. از سال 72 تا 84 بالای 100 و زیر 500 تا 84 که انتهای این مدت این مطالعه، یعنی بازه زمانیش 40 ساله، از سال 46 تا سال 84 باید حدود 40 سال هست، 38 سال فکر. یه مطالعه ای انجام دادن برخی دیگه، شخصی به نام آقای اکبر خاصه، علی اکبر خاصه، این رو مجله قرآن و علم چاپ کرده در شماره 10. ایشون میگه که من خلاصه‌شون میگم. مطالعه علم سنجی مدارک نمایش شده در پایگاه ISI میان سالهای 1990 یعنی 1369 تا 2011 یعنی 1390، حدود 9 سال 8 سال پیش، که این بازم 21 ساله، نشان میدهد میزان تولیدات علمی جهان در پایگاه اطلاعاتی ISI در حوزه قرآنی تعداد 292 مدرک بوده. حالا ببینید، مفروض اینه که شما وقتی شمار آثار داخلی بالا بره، درصدی از این میره سطوح بین المللی. هرچی این آثار فراوان باشه، به طور منطقی باید در اونجا افزایش پیدا کنه. در این مطالعه نشان میده دانشگاه میشیگان اوله، بعد دانشگاه کینگ سئول، سعود، یعنی پادشاه سعود دومه، و دانشگاه، حالا انگلیسیشو نمیخونم، مطالعه، یعنی درست حسابی هم بلد نیستم، دانشگاه مطالعات آفریقای شرقی ترجمهش اینه، این رتبه سوم رو داره. موقعیت ما چیه در این ISI؟ میگه تولید علمی نشان میدهد از سال 2005، اینم بگم در 2005 اوج میگیره. 2005 کیه؟ درست زمانیه که دوستان ما مطالعهشو پایان دادن، یعنی از سال 84 اوج میگیره 2005. بله، سهم ایران از تولیدات علمی جهان در حوزه قرآنی تنها 15 مدرک بوده، یعنی از اون 292 تا 15 تا ما مقاله داشتیم که معادل 14.5% از کل تولیدات علمی در این حوزه است. مقاله، باز انگلیسیشو نمیخونم، اینه ترجمه، دیدگاه اسلامی درباره شبیه سازی انسان و سلول‌های بنیادی با دریافت 9 استناد، پر استنادترین و به عبارتی اثرگذارترین مقاله ایران در این بازه زمانی به شمار می‌آید. یه این نگاهی که این وقتی دانش ما نشت می‌کنه در سطح بین المللی، در یک جایی که نمایه شده این وضعیت داره. این خود این نشان میده ما ارتباطمون قطع. ببینید از سال 1990، البته ممکنه من اطلاع نداشته باشم، اما در قالب کتاب ما نه آثاری که ناشرهای مختلف چاپ میکنن، نه پایان نامه ها، نه چه اطلاعات منسجم نداریم، یعنی اطلاعات کمی ما پایش نمیشه. این یکی از پیشنهادهای بنده است که یه جایی در این کشور عهده‌دار بشه، که خیلی هم جا داره مجموعه خود ما باشه یا دوستان ما در فرهنگ و اندیشه، یه وظیفه‌ای رو تعریف کنند، به طور مرتب پایش کنند مطالعات قرآنی در اول در حوزه، یعنی منابع ما اگر محدوده فقط مطالعات حوزه رو پایش کنیم، اگر نه داری منابع لازم رو یا مثلا با ایرانداک با جایی همکاری کنیم کل کشور رو، اگر تونستیم جهان اسلام و بعد کل جهان رو، خیلی ما موقعیتیابی می کنیم که در کجا قرار داریم. این از حیث کمی. اما ارزیابی کیفی جاش خالیه. جایی حالا که اینا که نوشته شده چاپ شده به صورت مقاله کتاب پایان نامه چه قیمتی داره اینها، ما به طور کلی ارزیابی کیفی نداریم، نمیدونیم چه میزان مطالعات کیفی دیگه، بیشتر چیز دیگه به کار نبرم، ما تولید کردیم که به درد بخوره. بنابراین پیشنهاد حقیر اینه که مجموعه ما در تلیعه گام دوم بیاد پایش مطالعات قرآنی کشور رو در دستور کار خودش قرار بده و بلکه جهان اسلام و کل جهان. این شدنی امروز، واقعا تکنیک‌های خوبی وجود داره. بله خب تا ما پایش نکنیم نمیفهمیم که کجا اشکال داره. ببینید پایش که میگم این صدها نیروگاه های بزرگ رو نشون میده یا اتاقی پر مانیتوره. پایش یعنی مانیتورینگ، یعنی اون علائم، این نمودارها نشون میدن که مثلا آب چقدره، چقدر فشار به موتور میاد، چقدر بازدهی داره، چقدر داره مصرف میشه، همه اینا کنترل میشن، بعد به تناسب اینها رو مدیریت میکنن. ما تا پایش نکنیم اصلا نمیتونیم مدیریت کنیم. برای مهندسی و مدیریت علم در این حوزه نیاز به پایش داریم. بعد ارزیابی کیفی هم باید وارد بشیم. باید شاخصهایی رو تعیین کنیم و ارزیابی کیفی بکنیم اینها. من به یاد دارم زمانی فکر کنم خدمت آقای صفوی و مرحوم آقای یزدی، ما رفتیم خدمت حضرت آیت الله سبحانی. الان به نظرم تو همون جلسه بود. ایشون از ما میخواستن که هر اثر قرآنی در کشور چاپ میشه اون زمان مرکز فرهنگ نظر بده تا یه فیلتری، یه پالایشی شده باشه تا آثار فاخر و خوب بیان بیرون. این تقاضا بوده، در این سطح هم بوده از ما. جا داره ما برای ارزیابی کیفی یه وظایفی برای خودمون تعریف کنیم. بعد 40 سال دیگه حالا اگر ما هم زنده نبودیم، اونایی که هستن بگن اینها این رو پایه‌گذاری کردن و الان ما به راحتی میتونیم اینا رو ارزیابی کنیم. برای مطالعات گام دوم، گام دوم عرض میکنم، نه بیانیه گام دوم، خود گام دوم یه 40 سال پیش روی تک تک ما هست. یعنی ما خودمون موقعیتمونو در این 40 سال آینده پیدا کنیم کجا قرار داریم. البته معطوف به بیانیه. بالاخره یک هادی، یک مرشد ما رو متوجه 40 سال آینده کرده و اگر نگیم خبیرترینه، یکی از بهترین خبیران جهان در موقعیت شناسی جهان و کشور و اینها، اون ما رو هشدار داده درباره 40 سال آینده. معطوف به بیانیه، به نظر من باید شروع کنیم به تنظیم کردن کارها. برای این من معطوف به صحبتایی که تا الان شد، قبلا ها نمیدونم حاجی جواهری هم جزء تیم ما بود اون زمان یا نه، من پیشنهاد ترجمه ملی جمهوری اسلامی رو دادم. این ترجمه ملی با حضور مثلا 10-15 نفر کارشناس ادبی و همه نوع کارشناسایی که در ترجمه قرآن لازمه، برخلاف نظر آقای صفوی، به نظر من از هر حیث باید ترجمه هم زیبا باشه، هم موسیقی ظاهری داشته باشه، هم موسیقی معنایی داشته باشه. این نیاز به تخصص داره، آدم‌های بنشینن با هم دیگه چیزی رو شکل بدن. هنوزم به نظر من این امکانش هست. ممکنه این اشکالاتی داشته باشه، 10 سال دیگه ویرایش میشه، 20 سال دیگه ویرایش میشه، ولی بگن این ترجمه معیار کشور دیگه، آورده دانشمندان ما اینه. این نکته. راجع به مطلبی که آقای طیب حسینی فرمودند، خیلی تأکید کردند بر مطالعات ادبی. من برخلاف ایشون به مطالعات ادبی و حالا ادبی که میگم به طور خاص نحوی ها و بلاغی ها مراد منن، ممکنه مطالعات ادبی گسترده تر از این باشه. من به اینا خوشبین نیستم. به اعتقاد من خیلی از قواعدی که اینا وضع کردن اشتباهه. در قرآن از این خبرها نیست که اینا این قواعد رو وضع کردن. حالا اینو به اجمال عرض کردم، باید اینها بازخوانی و بازآفرینی بشن، نقد بشن. یعنی معلوم بشه که آیا واقعا قرآن پیروی کرده از این قواعد خودساخته این آقایون نحوی ها یا نه. به نظرم به طور جدی وقتشه که ما اینا رو باز... یعنی من احساسم اینه، فقیه ما، مفسر ما، مقلد لغوی و ادیبه، در حالی که خود اون معلوم نیست چقدر اعتبار داره، از کجا آورده این چیزها رو. اونا همه قابل نقد. این نکته. پیوند ما با گام دوم به اعتقاد من با سه واژه کلیدی بیانیه. من توجه میدم این جلسه رو در مقدمه بیانیه رهبری، در همین آغاز بیانیه، همین پاراگراف اول، ایشون این عبارت رو دارم، ببینید: و اینک وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. ببینید این سه واژه، یعنی همه آنچه را که در گذشته انجام میدادیم و همه آنچه را که در آینده انجام خواهیم داد، ذیل این سه مفهوم بزرگ در میان. در خودسازی من معتقدم که، و حالا اگر من گزارش فردی از خودم داده باشم، معتقدم من به هیچ یک از ترازهایی که انتظار داشتم از خودم نرسیدم، چون امر درونیه دیگه، لاجه به خودم میتونم شهادت بدم، شهادت عینی و یقینی. ما خیلی فاصله داریم با اون چه که میخواستیم بشویم. یعنی حتی شاید در گام دوم تک تک ماها باید جدیتر به این نگاه کنیم، ما چقدر به سمت اون حقایق دین رشد کردیم، رشید شدیم، یا چقدر به سمت مناسبات دنیایی پیش رفتیم. اینو در درون خودمون به اعتقاد من دو تا امر، میگم اینا داوری درونی میخواد، دو تا امر میتونه ما رو در این چیز کمک کنه: یک، قیام لله، دو، هرچه، چون ما بالاخره نظام و جمهوری اسلامی تمکن و توانایی هایی برای ما میاره، اینها یه رفعت اجتماعی میاره، مطابق اون باید ذلت لله هم در درون ما شکل گرفته باشه. من نمیدونم ما در این تراز قرار گرفتیم یا نه. دومین مطلب جامعه پردازیه. جامعه پردازی یعنی جامعه رو باش کنشگر اجتماعی باشیم، جامعه رو تحت تاثیر قرار بدیم، اصلاح اجتماعی. اینا نیاز به مطالعات قرآنی داره. قرآن مناسبتش، رابطش، تعاملش با اجتماع چیه؟ که مثلا اون آیه والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، متمسک به قرآن در تراز مصلح در میاد. این رابطه علی داره انگار با هم دیگه. و بعد تمدن سازی. در تمدن سازی ما نیاز به نظریه تمدن، هستی شناسی یا تمدن اسلامی یا قرآن بنیان، فرایندهای متناسب با موقعیت‌ها و راهیابی به هندسه تمدن از بیان قرآن، و همینطور مهندسی و مدیریت تمدن داریم که در همین در یکی از بیانات خودشون رهبری درباره حوزه می‌فرمایند خط کلی نظام اسلامی رسیدن به تمدن در سال 79. در اونجا می‌فرمایند که تمدن مثل اقیانوس فکر اسلامیه، باید اقیانوس شکل بگیره. اینی که دوستان ما تاکید می‌کردن که این مطالعات گسترش پیدا کنه، مطالعات باید چنان دست به هم بده که اقیانوس رو شکل بده. نشان
تشکر و قدردانی می‌کنیم از محضر استاد عزیز جوای بهمنی. در خدمت استاد جناب آقای اسلامی، استاد عزیزمون، که نقش تاثیرگذاری رو در بحث پژوهش‌های قرآنی که عزیزان استظهار دارم استاد عزیز یکی از اعضای تاثیرگذار در کمیته قرآنی حوزه های علمی کشور هستند که الحمدلله با حضور این عزیز در اون کمیته شاهد بیش از صدها آمارش دیگه آجا خودشون دارن، پایان‌نامه های قرآنی در حوزه هستیم و همچنین نقش تاثیرگذار و بیبدیل این استاد در واقع تولید یکی از جامع‌ترین تفسیر عصر حاضر یعنی تسنیم که مربوط به حضرت آیت الله جوادی آملی میشه. امیدواریم خداوند زحمات این استاد رو برکت عنایت بفرماید و سایهشون رو مستدام بداره تا بیش از این عزیزان قرآنی کشورمون از محضرشون استفاده بکنن. در خدمت استاد هستیم به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به همه دوستان خیر مقدم عرض میکنم و تشکر از برگزاری جلسه و جناب آقای دکتر عیسی‌زاده. واقعیت اینه که عنوانی که در برای این نشست علمی مطرح شده اگر بخواد حقش ادا بشه نیازمند یک مؤسسه مطالعاتی است با حضور متخصصان مختلف که حداقل 2 سال، 3 سال، 5 سال را بررسی کنه. و بنده خدمت های عیسی‌زاده عرض کردم که فقط اونچه مربوط به پژوهشکده خودمون میشه نکاتی را عرض میکنم. اطلاع گسترده‌ای نداریم از کارهای قرآنی، چون ما اگر بخواهیم دستاوردهای قرآنی انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را بررسی کنیم فقط مطالعه حوزه و دانشگاه و رسانه‌های داخل کشور هم کفایت نمی‌کنه. نه تنها دنیای اسلام، سراسر جهان تا هر جایی که ندای انقلاب اسلامی و اندیشه‌هایی که انقلاب اسلامی ترویج کرده رسیده باید بررسی کنیم چه آثاری تدوین شده. یکی از مبلغینی که سفر کرده بودن به یکی از کشورهای امریکای جنوبیشون فرمودن که من در اونجا رفتم در یه رستورانی دیدم که عکس حضرت امام را قاب گرفتن و بالا زدن. برای من خیلی جای تعجب بود که در یکی از دور افتاده ترین کشورهای امریکای جنوبی عکس امام چه میکنه. واقعیت اینه که فقط عکس امام نرفته، اندیشه ها و آرمان های امام و انقلاب پژواکش به سراسر دنیا رسیده و حتما در اون کشورها تحت تأثیر ایده های انقلاب اسلامی و نظام اسلامی آثاری تدوین شده و اگر بخواد همه اینها بررسی بشه حتما احتیاج به یک کار مطالعاتی گسترده است. ما برای اینکه نگاهی به آثار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن داشته باشیم فکر کردم چه 5-6 محور را میتونیم بررسی کنیم. در تفسیر ترتیبی ما چه آثاری داریم؟ در تفسیر موضوعی، سوم علوم قرآن، چهارم در واژه شناسی قرآن و پنجم ترجمه قرآن و ششم شبهه پژوهی قرآنی، یعنی شبهاتی که متوجه معارف قرآن کریم شده و ما توانستیم به اینها پاسخ بدیم. همونطور که استاد عزیز جناب آقای بهمنی هم فرمودند ما دو جور نگاه میتونیم به این آثار داشته باشیم، یکی نگاه کمی و یکی نگاه کیفی. از بعد کمی من چند تا آمار عرض میکنم، اینا را تقریبا حالا دقیق نیست ولی محاسبه کردم و با محاسبه عرض میکنم. ما تا کنون 10 عنوان تفسیر ترتیبی که مشتمل بر 50 جلد و 20,000 صفحه است تولید کردیم. البته بعضی از اینها تفسیر ترتیبی کامل هست مانند تفسیر راهنما، بعضی هاش هم مربوطه به بخشی از قرآن و سوره های خاصی از قرآن. در تفسیر موضوعی ما 40 عنوان از عناوین تفسیر موضوعی قرآن را تاکنون در پژوهشکده از بدء تأسیس تاکنون کار کردیم که حدود 14,000 صفحه تولید مباحث تفسیر موضوعی داشتیم. در بخش دایره المعارف ها و دانشنامه ها ما 9 عنوان دایره المعارف و دانشنامه داریم که در 30 جلد و حدود 19,000 صفحه اینها ارائه شده. فرهنگنامه های قرآنی که جناب آقای عیسی‌زاده مسئولش بودند و هستند 4 عنوان فرهنگنامه داریم که حدود 50 جلد و 24,000 صفحه این تولید اثر داشتیم. در علوم قرآن هم 20 عنوان که حدود 25 جلد و حدود 3,000 صفحه ما مباحث قرآنی را ارائه کردیم. در بعد ترجمه هم تا کنون پژوهشکده ما 3 ترجمه ارائه کرده که یکی ترجمه بر اساس المیزانه که استاد جناب آقای صفوی تحقیق فرمودن، ترجمه جناب آقای یزدی و ترجمه مرکز فرهنگ. اما نگاه دوم که نگاه کیفی هست، من فقط تاکید میکنم که همونجوری که استاد آقای بهمنی فرمودند، این مواردی که عرض میکنم چیزایی است که قابل ارزیابیه، یعنی ما حیطه هایی که شایسته است به اونها توجه بشه و بررسی بشه که ما در این حیطه های 5-6 گانه تا چه حد توانستیم مرز دانش قرآن در مرز دانش قرآنی حرکت کنیم و به پیش ببریم گام هایی. یکی از اینها تحول در تفسیر ترتیبی هست که با انتشار تفسیر راهنما که تفسیر نسل جدیدی از تفسیر هست، من عرض میکنم شاید عنوان تفسیر نمایه‌ای برای این نسل جدید تفسیر تناسب داشته باشه، خب آغازگرش پژوهشکده بوده و خوبه که در اون محدوده ارزیابی ها قرار بگیریم. دوم تحول در تفسیر موضوعی است که با توجه به 40 اثر در تفسیر موضوعی باید بررسی بشه و این نقطه قوت هم کاملا معلوم بشه که پیشرفت‌های ما به لحاظ کیفی در چه حدی بوده، ولی حیطه قابل توجهی هست. من به عنوان مثال عرض می‌کنم خود بنده در کتاب پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم با توجه به شبهاتی که در زمینه پلورالیسم بود و استناداتی که معتقدان و باورمندان به پلورالیسم دینی و تکثرگرایی دینی داشتند، به حدود 400 آیه استناد کردم در کتاب پلورالیسم دینی. خب اینا واقعا جای بررسی و ارزیابی داره، ولی اجمالا میشه گفت که 40 اثر تفسیر موضوعی ما یک نقطه قوته که ارزش ارزیابی و بررسی داره. در زمینه مفردات قرآن هم ما هم به صورت فرهنگ نامه هم به صورت کتاب آثاری منتشر کردیم. به نظر میرسه که متوجه به کتاب‌های تولید شده این هم حوزه خوبی برای بررسی هست. تحول بعدی در بحث تفسیر کودک و نوجوان هست که اثر فاخر جناب استادهای دانشمند و ما شاید برای اولین بار توانستیم تفسیر ترتیبی برای کودک و نوجوان را ارائه کنیم. در زمینه دایره المعارف نگاری و فرهنگ نگاری هم همینطور که حالا انشاءالله در نشست های دیگر باید از مسئولان این گروه ها هم دعوت بشه که درباره کارشون توضیح بدن. اما نکته پایانی تحولی است که در پژوهشکده ما در ترجمه قرآن اتفاق افتاده و به نظر بنده کار بسیار مهمی است که از نقطه های بسیار برجسته و نقاط قوت کار ما در پژوهشکده هست. ما برای اینکه عظمت این کار آشکار بشه چند تا نکته را باید یادآور بشیم. نکته اول این که ترجمه خب برخواسته از تفسیر و اساره تفسیر و تفسیر نگاری تفاسیر ما در دنیای اسلام خیلی زیاد داریم. معروفه که 3000 دوره تفسیر از آغاز نزول وحی تا کنون نوشته شده، ولی واقعیت اینه که بسیاری از این تفاسیر اینها تفاسیری که مفسر نظریه پردازی اینها را نوشته باشه با مبانی خاص و استفاده از منابع لازم و با منهج صحیح نیست. اینا مطالعات تفسیری بوده، رونویسی تفسیر هست. ما الان اگر با یک نرم افزارهای شبیه نرم افزار مشابه یاب تفاسیر را با هم مقایسه کنیم، ببینیم بسیاری از اینها رونویسی تفسیره، یعنی بیش از 99% تفسیر رونویسی هست و تفسیر اصیل تفسیری است که دو شرط داشته باشه، دو چیز درش موجود باشه. یکی این که مفسر یک فقیه مستنبط باشه، چون همان طوری که در فقه از آیات الاحکام تا کسی فقیه رسمی و مستنبط نباشد از آیات الاحکام قرآن نمیتونه حکم استخراج کنه برای فقه و حقوق، آیات العقائد، آیات الاخلاق، آیات التکوین همه اینها همین حکم را در فرقی نمیکنه. ما از هر بخش قرآن بخواهیم مجتهدانه برداشت کنیم و روی برداشتمون بایستیم و بگیم به وحی اسناد بدیم، حتما باید یک فقیه مستنبط باشه. دوم این که اون فقیه مستنبط همه ابعادی که در روشمندی تفسیر مطرح هست باید رعایت کنه، کاملا روشمندانه تفسیر کنه، از منابع بایسته استفاده کنه، از منابع سراغ منابع نبایسته نرود، منهج درست تفسیر را به کار بگیره، همه قواعد تفسیر را آشنا بشه که بیش از 50 قاعده هست و اون قاعده ها را به کار بگیره، از ابزارهای تفسیر قرآن هم به خوبی استفاده کنه. خب به همون دلیلی که تفسیر قرآن کار دشواری هست. البته استفاده از تفاسیر قرآن یه امر بسیار رایجی است، باید گسترده بشه، اما تفسیر نگاری مجتهدانه کار دشواری است. لذا آیت الله جوادی حفظه الله گاهی در تفسیر تسنیم اسم مفسر بر بعضی از اینها اطلاق نمی کنند، می فرمان تفسیر نگاران اینطور گفتند. تفسیر نگار غیر از مفسره. ببینید ما چند تا تفسیر کنار هم بگذاریم و یه تفسیر از روی اینها بنویسیم، حالا گاهی یه نکته‌ای هم که به ذهن خودمون رسیده و اون نکته هم باید به یک مفسر روشمند ارائه بشه تا ارزیابی بکنه و در ترازو کشیده بشه، معلوم بشه وزنش چقدر هست، اینها هم به عنوان تفسیر داره منتشر میشه. ترجمه ها هم به نظر بنده همین طوره، یعنی بسیاری از ترجمه ها رونویسی از چند ترجمه است، منتها با یه ویرایش و یه ساماندهی خوب. ترجمه درست ترجمه ایست که یا یک مفسر نوشته باشه یا از یک تفسیر برگرفته باشه. من البته همون توضیحی که جناب آقای جواهری فرمودن، جناب آقای صفوی چون کار برای خودشون راحت بوده میفرمان ترجمه قرآن کار راحتی، ما که نمیخوایم حوزه را نهضت رونویسی ترجمه در حوزه را بندازیم. اگر ترجمه صحیح در حوزه بخواهد دامن گستر بشه، حتما باید روشمندانه با همین شرایطی که در تفسیر مطرحه، یا ما ترجمه های برگرفته بنویسیم یا یک مجتهد مفسری که تفسیر می نویسد، حالا یا از تفسیر خودش یا اصلا جدای از تفسیر ترجمه بنگاره. و بنده از جناب آقای صفوی سوال میکنم که اگر راه ترجمه از تفسیر جداست، از اتالیا هم بهتر بود که همین ترجمه را خودتون ارائه بفرمایید، نه ترجمه بر اساس المیزان را. بنابراین کار درخشانی که در پژوهشکده انجام گرفت این بود که برای اولین بار این ایده القا شد که ترجمه باید اساره تفسیر باشه، اونم تفسیر گرانسنگی مانند تفسیر المیزان، و البته میتونه تفاسیر مانند تسنیم هم چنین ترجمه هایی را ارائه کنه، و به نظر این یه نقطه قوت بسیار قابل توجه هست. ظاهرا در ادامه جلسه دیگه وقتی برای گفتگو نیست، اگر بود چند جمله هم درباره تفسیر تسنیم عرض بکنم.
استفاده کردیم از محضر استاد جناب آقای مدبر معروف به اسلامی، در خدمت جناب آقای سادات هستیم، ریاست محترم کتابخانه های پژوهشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، که الحمدلله خدمات ارزشمندی در پژوهشکده مخصوصا تو بخش نرم افزاری که بنیانگذارش جناب آقای سادات بودن و آثار دوستان رو، زحمات دوستان رو عرضه کردن، امیدواریم که خداوند از ایشون قبول بفرماید. چند لحظه در خدمت استاد هستیم، بفرمایید.
من آقا 30 ثانیه میشه از وقت شما استفاده کنم؟ چون همه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من فقط این بخش اول این عنوان رو که تحلیل تجربه است عرض میکنم. خب دوستان آمارهایی دادن و من به دلیل اینکه از نزدیک دستی بر این آتش در مرکز فرهنگ و معارف قرآن سابق و پژوهشکده فعلی داشتم عرض میکنم. ببینید اون جامعه‌ای که بعد از انقلاب شکل گرفته بود به اصطلاح، عرض کنم که خب خیلی نیاز زیادی داشت و پژوهشکده با تأخیر، یعنی اولین بار که رادیو قرآن تأسیس شد سال 1362 بود، اما پژوهشکده مرکز فرهنگ و معارف قرآن اواخر 66 به وجود آمد، یعنی با تأخیر چند ساله احساس شده پژوهشکده تأسیس مرکزی تأسیس بشه. جاهای دیگه هم جسته و گروخته میخواستن این کار بکنن. بنابراین ما اگر بخوایم همین جای تحلیل بکنیم، همیشه ما یه چند گامی و یه چند سالی عقبیم و این عقب موندگی با توجه به سرعت تولید علم و فناوری دائما داره به دهه و چند دهه میرسه. خب پژوهش مرکز تأسیس شد و نوع نگاه کسانی که تو مرکز بودن این بود که خط تولید با خط مصرف خیلی نزدیک بود. لذا مثلا ما اونجا یه گروه به نام پژوهش های نوآمد داشتیم، ما اونجا یه گروه به نام پاسخ به پرسش ها و شبهات داشتیم، همون چیزی که الان اساتید هم میفرمایند که ما باید این کارا رو بکنیم، ما اینا رو داشتیم. یا یه خط مقدمی داشتیم که اطلاعات رو به رسانه ها میداد، تو کیهان یا تو مجلات دیگه اطلاعات میداد. یواش یواش هرچه چنبره سازمان و رسمیت سازمان و تأثیرپذیری از دانشگاه‌هایی که اونا هم گرته برداری از خارج بودن بر ما سلطه پیدا کرد، ما هم از همه اینا دست برداشتیم رفتیم به نخبه گرایی. ما همیشه همون آخوندی بودیم که بودیم. منم آخوند بودم، اسمش میگفتم فاضل، به شما گفتم حجت الاسلام، ولی فرق کرده دیگه. الان هممون شدیم دکتر، چون که دکتر شدیم به سهمون تمام محصولات ما باید بره توی کنج کتابخانه و استفاده نشه، کما که دانشگاه نمیشه، کما اینکه بودجه‌های کلانی هزینه شده که خط اتصال دانشگاه به صنعت برقرار بشه و نشده. همون که بودیم بودیم و هزینه‌های کلانی که تو پژوهش میشه. ما الان آمدیم اینجا، اگر بخوام تحلیل کنیم، من معتقدم تجربه‌ای که در مرکز فرهنگ و معارف قرآن در حوزه قرآن پژوهی از زوایای مختلف و برای صنوف مختلف و سنهای مختلف تجربه بسیار گرانقدر و انباشته بود که یواش یواش دارن افرادش پیر میشن و بازنشست میشن و اون تجربه از بین میره. یه سازمان رسمی علمی نخبه گرای مقاله نویس یا پروژه کوچک تأسیس میشه و ما هیچ وقت نمیتونیم پاسخ نیازها رو در جامعه پردازی برای گام دوم بدیم. من یک غیبگو نیستم، یه جوری میخوام آینده پژوهی کنم. در بر اساس آینده پژوهی شما در صورتی میتونید که برای گام دوم برای جامعه پردازی کار کنید که خط مقدمتون و تولیداتتون بره توی مردم و مردم بخونن. حتی نخبگان شما ببینید الان توی پاسخ به شبهات ما چقدر تو شبکه‌های اجتماعی که بیش از تعداد چند ده، حالا من تعداد نمیگم، چند ده عرض کنم که هزار نفر کانال و گروه توی شبکه‌های اجتماعی دارن و دائم دارن شبهه ها رو توضیح میکنن. ما چقدر فعالیت داریم، چقدر اصلا درباره اون شبهات کار میکنن، شبهات کار میکنن. بنابراین من فکر میکنم این گسترش آمارها بیش از 100 تا، اگه الان برید توی سایت نور مگزین یا مجلات نور، بیش از 100 تا مجله قرآنی داریم، حدود 40 تا مجله علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث داریم، بیش از 12,000 مقاله ما خودمون داریم، بیش از عرض کنم که 14,000-15,000 پایان نامه داریم. همه هم متفرق، هیچ مجتمع هم نمیشن، چون اگه مجتمع میشن چالش ایجاد میشه، چالش وحشتناک ایجاد میشه که دوستان میدونن چالش ها چیه. ما کلن چالشش اینه که خیلی از این اطلاعات برگرفته از همدیگه، عنوان ها مثل همه، خیلی مشکلات اجیری وجود. بنابراین من جمع‌بندی عرضم بکنم، ببینید ما در گذشته تجربه داشتیم، تجربه بسیار خوب. جناب آقای جواری هم فرمودن که ما نیازهایی رو تشخیص دادیم، ضرورت رو اثبات کرده بودیم، رسوندیم به مرحله کار، انجام نشد. اما الان حتی همون کارا هم چی؟ همون کارا تا همون مرحله اجرا هم نمیرسه. یعنی اصلا کسی فکر نمیکنه این کار باید انجام بشه. نهایتش اینه که من چندان امیدی به چشم‌انداز در گام دوم ندارم. با عرض معذرت و سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر و قدردانی میکنیم از جناب دکتر سادات که نکات چالشی رو هم فرمودن. من قبل از اینکه یکی دو دقیقه خدمت اساتید باشیم، دو سه تا نکته رو عرض بکنم. لازم هست تشکر بکنم از محضر همه اساتید، نکات ارزشمندی رو در این جلسه مطرح فرمودن. اما خدمتون عرض بکنم، چون حضرت آقای یوسف مقدم ریاست محترم پیشکش کرده، یه نشست دیگری در مرکز فقهی ائمه اطهار داشتن، معذرت خواهی کردن و تشکر داشتن از محضر همه شما. خودشون چون دبیر علمی اونجا بودن، بنده توصیه کرده بودن. دو سه تا نکته رو من عرض میکنم. نکته اول، خب استعداد دارید که دفتر تبلیغات حوزه علمی قم به عنوان یکی از بزرگترین مرکز عقبه تئوریک نظام به تعبیر مقام معظم رهبری خوب هستن. این مرکز به عنوان یکی از بزرگترین مرکز فرهنگی تبلیغی کشور هست که خوب رسالت سنگینی در عرصه توسعه فرهنگ قرآن در کشور داشت. بر اساس همین مسئولیت در سال 1366 اومده بزرگترین مرکز بحران پژوهی کشور رو تأسیس کرده که دوستان اشاراتی داشتن. اما من اینجا باید در جنبندی نهایی عرض بکنم که این مرکز با توجه به این که احساس کرد اون چیزی که ابتدا نیاز هست برای توسعه فرهنگ قرآن در جامعه عرضه زیرساخت‌های مهم قرآنی در کشور هست، تا زمانی که عرضه در واقع اطلاع رسانی معارف قرآن به جامعه فراهم نشه نمیشه توقع داشت که قرآن عملیاتی بشه که مقام معظم رهبری. اینجا من فرمایشاتشون آوردم دیگه، چون جلسه طولانی هست، طولانی شد و خسته شدن از اون و در حال پایان هست عرض نمی کنم. لذا مرکز فرهنگ و معارف قرآن که الان به عنوان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هست، بیش از 12 کلان پروژه‌ای که خب تعریف خاص خودش رو داره، این رو به انجام رسونده و در حال انجام هست و به اعتراف همه قرآن پژوهان، مخصوصا عزیزانی که مثل حضرت آقای بهمنی، کسانی که در واقع سطوح بالای نظام هستند و این کار رو دارن میبینن و ارزیابی میکنن، ما در این مرکز تاکنون بیش از 45 رتبه بین‌المللی و کشوری و حوزوی دانشگی برای همین آثاری که پیشنهاد ارزیابی داده شده ارزیابی شده در مجامع مهم خوب کسب کرده. و این رو من عرض بکنم، یه خاطره یورو در جمع آقایون ائمه جمعه سراسر کشور، یکی از آقایون نماینده ولی فقیه در یکی از استانها 5 دقیقه وقت خواستن در جمع، گفتن آقایون یک کاری رو دفتر تبلیغات انجام داده که اگر ائمه جمعه دسترسی به این کار پیدا بکنن، یقین بدانن 80-90% خطبه هاشون در کشور قرآنی میشه. عبایشون رو کنار زدن، یکی از جلدهای فرهنگ قرآن رو که حاصل زحمات دوستان ما در مرکز فرهنگ قرآن هست ارائه کردن، فرمودن این اثر بیش از 70,000 عنوان قرآنی رو با زبان فارسی در اختیار شما قرار میده، شما هر عنوانی رو بخواید بس بکنید اطلاعات ریزی این عنوان ها در جلوی چشم شما قرار داره. و این کار عظیمی است که بیش از 13 سال خب استظهار دارید بیش از 120 نفر پای کار بودن. ما امروز بزرگترین دایت المعارف جهان اسلام رو داریم که از افتخارات حوزه علمی در سطح دنیاست. و از اون طرف خوب زمانی که حضرت آقای بهمنی بحث پژوهش‌های نوآمد رو مطرح کردن، حداقلش آماری که من درآوردم بیش از 50,000 پرسش و شبهه رو در سطح کشور، حالا خارجی رو من استظهار ندارم، آقایون جواب دادن. و امروز من این لیستی که الان آوردم خدمتتون، ما قریب به بیش از 50 در واقع نرم افزار موبایلی و در واقع ویندوزی امروز تو فضای مجازی داریم. و باید عرض بکنم بزرگترین سایت قرآن پژوهی در کشور الان مربوط به پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن است که تا قبل از پورتال روزی حد اکثر 15,000 نفر در این کشور به این پژوهش‌ها مراجعه می‌کردند و استفاده می‌کردند. و الان شما اگر حضرت استاد تشریف دارن تو بحث کمیته تفسیر، طلبی نیست در کشور بخواد پایان‌نامه بنویسه مراجعه به پژوهش‌های زحمت کشیده پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن نداشته باشه، یا مقاله‌ای شما ببینید بخواد بنویسه اما خدمتتون عرض بکنم که به آثار مرکز رجوع نکنه. بنابراین میخوام عرض بکنم که الحمدلله دستاوردهای در واقع این 30-40 ساله نظام، اونا فقط دفتر تبلیغات، مراکز دیگر ما کار نداریم. امروز جناب آقای آقامیری سرور ارجمندمون زحمت کشیدن آمار حفاظ رو در آوردن، ما بیش از 8,900,000 از حافظ کل تا حافظ جز در این کشور داریم که من یک آمار دیگری رو چیز کردم، دیدم 20% از اینها مربوط به یا روحانیت یا طلبه هاست یا خانواده های ایناست. از مجموع اینها اون نکته‌ای که استاد فرمودن در رابطه با طلبه خواستم استظهار داشته باشن. واقعا این عرصه‌ای هست که قابل خدمتتون عرض بکنم تقدیر هست. انشالله اون طرح‌ها و پیشنهاداتی که سران معظم دادن در رابطه با بیانیه یاد در واقع گام دوم، امیدواریم ان شاء الله هم پژوهشکده هم اساتید اعظم هم مهمانان عزیز ان شاء الله اونها رو در قالب طرحا ارائه بدن تا ما بتونیم رسالت خیش رو در این گام دوم به احسن وجه انجام بدیم. این یکی 2 دقیقه‌ای که اساتید فرمودن، جناب آقای دشتی 1 دقیقه در رابطه با نکته‌ای که حاج آقای بهمنی داشتن بفرمایید.
فرمایش شما رهبری نفرمودن، شما عقبه تئوریک نظام هستید. در اون جلسه بنده حضور داشتم، یکی از مدیران دفتر تبلیغات فرمودن که ما عقبه تئوریک هستیم. رهبری با تعجب به ایشون نگاه کردن، فرمودن شما عقبه تئوریک نظام هستید. سوال یه جور استفهام یه جور ازش انکار داره. بعد فرمودن خب بزرگانی مثل آیت الله مصباح، آیه جوادی، آیه فاضل، آیه نوری، اینها هم خودشون رو عقبه تئوریک نظام، اما ایشون فرمودن شما نماد روشن فکری حوزه هستید. این کلمات رو عرض کردم که دقیق و با امانت
باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بهمنی به حق یه برداشت از تفسیر ادبی رو نقد کرد، اونم ما نقد میکنیم، اما منظور من از تفسیر ادبی اون نیست. پنج مقاله من نوشتم درباره منظور از تفسیر ادبی که منتشر شده، و منظور ما از تفسیر ادبی یعنی ابعاد زیبایی و هنری و تأثیرگذار قرآن باید به همون زیبایی تبیین بشه. آقای ذهبی در تفسیر مفسرون خودش یه بابی باز کرده به نام تفسیر ادبی اجتماعی مال عبدو. در تعریف عبدو در مقدمه خودش که تفسیرش ادبی اجتماعی میگه که تمام کتابهایی که به صرف و نحو و لغت و قواعد بلاغت پرداختن، اینا کتاب تمرینند، اینا هیچ کدوم تفسیر نیستند. تفسیر ادبی یعنی از قواعد ادبی اصیل ادبی که خود قرآنم معیارشه به قدر ضرورت بهره میگیره تا تبیین زیباشناسی هنری و تأثیرگذار بر مخاطب برای رشد فرد و اجتماع ارائه بده، اون میشه تفسیر ادبی. این تفسیر ادبی که شما نقد کردید ما منتقدش
هستیم. بله، یه مسئله که بنده عرض کردم که ترجمه خیلی سخت نیست، مثل که مورد اعتراض حضرات قرار گیره. من عرض کردم که ترجمه یه تعریفی داره، تفسیر یه تعریفی داره. اون از این جهت من گفتم سخت نگیریم که ترجمه وابسته به تفسیر نیست. تفسیر خب کلانه، کار خیلی آسانی نیست. اگر ترجمه رو وابسته به تفسیر بکنیم، خب طبیعتاً ترجمه هم سخت میشه. ولی حقیقتاً وابسته نیست ترجمه به تفسیر. تفسیری که البته بنده تعریف میکنم که تفسیر یعنی همون که در حوزه ما میگیم بله بیان مراد جدی. شما آنچه که من امروز میگم و قضاوت کنید مال 40 سال پیش.
تشکر میکنیم حضرت استاد. بله
بله،
نه منظورم اینه که وابسته به تفسیر، که تفسیر یه چیز سختی هست نکنیم. نه، ترجمه راه خودشو داره، تفسیرم راه خودش.
تشکر و قدردانی میکنیم از استاد عزیز. از همه عزیزان جلسه رو پایان میبریم به برکت صلوات بر محمد آل محمد. الله